أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم و على اهل بیت طیبین و طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به سیدت النساء العالمین صدیقه طاهره سلام الله علیها در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه اسراء رو مطرح میکنیم و آیه این که الان تلاوت شد در ادامه مباحث آیه شماره نهم. آیات ابتدایی سوره مبارکه را خدمت عزیزان بازگو کردیم. حکایت معراج و اراعت آیات شگفت‌انگیز نبی مکرم و به دنبال و نشارتی شد به هدایت بنی اسرائیل و آنگاه خروج از این هدایت. دو طغیان جدی رو و دو فساد بزرگ رو قرآن مطرح فرمود که سر میزند از این گروه و در قبال اون هم دو سرکوب جدی توسط حضرت پروردگار به وسیله بندگان او حکم خواهد شد و جاری خواهد شد. گفتیم اشارتی رفت و مباحث مطرح شد و به همین مقدار بسنده می کنم. البته در پایان هم قاعده کلی برای بنی اسرائیل و بنی اسماعیل و بنی بشر حضرت پروردگار مطرح فرمود که ان عدتم عدنا، رحمت الهی به سوی شما می آید، بازگردید از رحمت، خداوند رحمت را برمیگرداند. استقبال از رحمت الهی کنید، می افزاید و عنایاتش را بر شما فزونتر خواهد کرد و پایان امر را هم تذکر داد. به اینجا که رسید یک بار فرمود ان هذا القرآن، به راستی که این قرآن هدایت می کند به آنچه که آن پایدارترین و قوامدارترین امر و روش برای انسان هاست و یبشر المؤمنین، و بشارت می دهد مؤمنینی که عمل صالح انجام می دهند که برای آنان است اجر کبیر الهی. این که یک بار از قرآن سخن به میان آمد به دلیل این بود که بسیار خوب ان عدتم عدنا، این که انسان می خواهد مشمول رحمت الهی باشد و در سایه سار رحمت زندگی کند، یه روش نامه‌ای، دستور نامه‌ای و مرام نامه‌ای نیاز دارد که انسان از رحمت الهی به در نشود و در چارچوب رحمت و لطف خداوندی زیست کند و سر به سلامت ببرد. ان هذا القرآن، اشاره شد به اون مرام نامه ای که میتواند چنین رسالتی رو به عهده بگیرد. بازگو کردم خدمت عزیزان که در میان فزون از 60 وصف و نام قرآن، 4 نام عمده اسامی این کتاب شریف است که کتاب است و ذکر است و فرقان است و قرآن. چرایی این رو در تقابل با 4 آسیب جدی انسان گفتیم، باز هم گذشت، اما اینجا تأکید بر قرآن شد. ان هذا القرآن، همون گونه که اشاره شد قرآن از ماده قرائت به معنای خواندن بر وزن فعلان و معنای اسم مفعولی دارد، یعنی مقرب یعنی خواندنی و خوانده شدنی. ان هذا القرآن، علت اصلی انتخاب این نام برای این مجموعه شریف 2 نکته است. یکی اینکه خود کلمه قرائت از ماده قرع الماء میاد، یعنی اجتماع و گردآوری آب در یه جا. هنگامی که آبها در یه پستی جمع میشه که تمام آبها رو کشیده است و جذب کرده است، این رو قرآن میگن، این مکان رو، به دلیل اینکه همه وحی‌های آسمانی در این مجموعه جمع شده است و اساره کار 124,000 پیامبر و 104 صحیفه آسمانی است، لذا به این کتاب قرآن میگن. دو، این که قرآن از قرائت با این ریشه لغوی از ماده قرأ الماء به معنای خواندن، چون حروف کنار هم جمع میشه و یه مجموعی رو شکل میدهد که خوانده میشود قرآن میگویند، اصرار ورزی به این نکته است که راه ارتباط با این مجموعه وحیانی چیزی نیست جز قرائت، یعنی ورود به سراپرده حضرت قرآن برای انسان از مجرای قرائت قرآن میسور خواهد شد. و این کتابی نیست که انسان یک بار و دوبار این رو ببیند، آیاتی رو و اونگاه به کناری بگذارد، مانند یک کتاب علمی، مانند یک کتاب تصور بفرمایید نمیدانم تاریخی، که دیگه مراجعه به این کتاب نمی کند. فقر او ما تیسر من القرآن، این مجموعه است که دم به دم باید خوانده بشه. گاه خدمت عزیزان این سخن زیبای ولی نعمت بزرگوارمون حضرت ابوالحسن رضا رو در مناسبت‌های مطرح کردم که امام فرمودند من هر سه روز یک بار قرآن رو ختم می‌کنم. هر سه روز یک بار قرآن رو ختم می‌کنم. و تأسف دارم که چرا بیش از این نمی‌توانم. و علت آن است که در آیات آن تدبر می کنم، به همین خاطر نمی توانم زودتر از سه روز ختم کنم. وجود اون مبارک امام سجاد فرمود رحم الله حالا مرتهلا، خداوند رحمت کند حال مرتهل رو. نفهمیدن مردم که امام چه می فرمایند. یا ابن رسول الله، مراد شما از این کلمه چیست؟ فرمودن حال مرتهل اون کسیست که قرآن رو آغاز شروع می کند، به پایان می رساند، به پایان که رسید از آغاز دوباره شروع می کند. این چه حال مرتهل، خدا رحمت کند چنین انسانی رو. پس وظیفه در قبال این کلام خواندن است، نه تبرک جستن، نه تبرک جستن صرفا، نه بر سینه نهادن، نه بر تاق و تاق نهادن و تیمن و تبرک داشتن و احیانا در مصارف دیگری که موضوعات دیگری که میدانید و آشنا هستید. پرتیراژ ترین کتاب به لحاظ نشر و چاپ در کره زمین قرآن است. پرتیراژ ترین کتاب. آیا پربهره ترین کتاب هم هست؟ آیا پر استفاده ترین کتاب هم هست؟ به معنای واقعی این که این کتاب برای اون جهت نازل شده است که امروز عرض می کنیم، این محل کلام است. آیا قرآن برای مسلمانان قرآن است؟ یعنی مسلمانان دم به دم به این کتاب مراجعه می کنند، می خوانند که در جانشون فرو بره، بعد تبدیل بشه به یهدی للتی که این آیه شریف بازگو می کند؟ این مهمه. آیا زندگی اونها، فکر اونها، سیاستشون، دیانتشون، اقتصادشون، خانواده‌داری اونها، تربیتشون با قرائت قرآن و مفاهیم قرآن چه ارتباط و تناسبی دارد؟ آیا میلیارد و نیم مسلمان روی زمین چه مقدار با قرآن میزیند و قرآنند؟ با قرآن زندگی میکنند؟ قرآن براشون قرآن است؟ آیا اگر قرآن در زندگی مسلمانان قرآن میبود، وضع جامعه اسلامی این بود؟ آیا باید 1.5 میلیارد مسلمان این گونه بی همت و متقابل و درگیر و چنین ابتلاعاتی در بلاد و سرزمین ها و کشورهای اسلامی توسط دیگران و به تحریک دیگران به سات توسط خودشون گاه انجام بگیرند؟ آیا اگر قرآن قرآن باشه در جوامع اسلامی، پاره های تن تکه تکه کودکان یمنی رو میشه باز هم دید؟ 70 سال اسارت فلسطینیان رو میشه تحمل کرد اگر قرآن قرآن باشه؟ و صدها درد دیگری اخلاقی، اجتماعی، سیاسی که در بلاد اسلامی جانکاه و خوربار آدمی رو از پای میافکنه. همه نیست الا آن که قرآن قرآن نیست در بین مسلمان ها. اگر این کتاب مستطاب قرآن باشد در جایگاهی که مرجع مسلمین باشد در مراجعه، خواندن و استزائه و استفاده از آن، همان می شود که یهدی للتی هی اقوام. خداوند و من اصدق من الله قیلا، کیست از خداوند صادق‌تر؟ فرمود ان هذا القرآن یهتی. پایان عرایز عرض کردم که برترین وجه قرآن و مهمترین کار کرده قرآن هدایتگریست، این که انسانها رو رهنمون میکند به مسیری و مقصدی که باید در آن طی طریق کنند که بهترین. فرمود یهدی للتی، گفتیم یه موصوف محذوفی داره، یعنی لطریقت التی، راهی، روشی، سبکی در زندگی که هیه اقوام، که آن اقوام است. و گفته شد اقوام از ماده قیام، قوام، پاورجایی، استواری، سرزندگی، شادابی. اینکه شما به نماز قیام و اقامه رو بارها نسبت می دهید و خداوند سخن از اقامه صلات می کند، یعنی چه؟ پایداری، شادابی، استمرار، سرزندگی و مؤثر بودن. این کتاب شما رو دعوت می کند، هدایت می کند، رهنمون می کند، نه دعوت، رهنمون می کند به مسیری و شیوهی از زندگی که پایدارترین، استوارترین، مؤثرترین، کامیابترین روش در زندگی است. یهدی للتی هی اقوام. حالا من خدمت عزیزانی یه شمه کوتاه، یک چند دقیقه رو، یک جلوه از این هدایت رو عرض می کنم و ادامه بحث رو انشاءالله پیگیری خواهیم کرد. این وجه هدایتی که قرآن بازگو می کند، همان گونه که در انتهای عرایض گفتم، استحضار دارن بزرگواران و عزیزان. تا زمانی که ذهن و فکر انسان و شیوه نگرش انسان در موضوعات تبیین نشه و اصلاح نشود، انسان نمی تواند تغییری در روش زندگی خودش و در شخصیت خودش ایجاد کند. ابتداعا دیدگاه ها و نظرگاه هاست، از نظرگاه است که انسان ها اختلافاتشون و حالاتشون دست می دهد. به همین خاطر هدایتگری اول قرآن در نظرگاه است و در تحول در دیدگاه ها. به چه موضوعی؟ اولین اون خود انسان. اولین تحولی که انسان این قرآن ایجاد می کند و اولین نگرشی که قرآن اصلاح می کند، این نگرش رو نگرش آدمی به خیشتن خیش است. یهدی، هدایت می کند انسان رو به اقوامترین و پایدارترین شیوه نگاه و نگرش به وجود پدیده‌ای به نام انسان. استحضار دارید همه مکتب ها، همه نظریات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، مدیریتی در عصر حاضر از دیرباز محور تمام این تفکرات انسان و شیوه نگاه به انسان بوده است. عزیزانی که آشنا هستند با مکتب‌های متعدد و متنوع این گونه و می‌دونن که این انسان شناسی در سیر زمان از مسن افلاطونی بگیرید، انسان مورد ادعای افلاطون و حکمای لونان، بیان تو انسان پسامدرن، این سیر انسان رو ببینید که این انسان گاه برآیند حوادث طبیعی است، یعنی موجودی است برخواسته از طبیعت، گاه موجودی است برخواسته از جبر تاریخ که از دل اون مارکس و امثال اون این تفکرات بیرون آمد، گاه انسانی است که برآیند جبر اقتصادی زمان است که از دل اون مکتب‌های مختلف بیرون آمد. نگاه به انسان در طول زمان نگرش های متفاوت و مکتب های متفاوت و ایده های گوناگون رو رقم زده است در تاریخ انسان. گاه نگاه به انسان صرفاً یه نگاهی بوده است که انسان و آدمی رو ابزار اقتصاد دیدن، از دل اون گوریله های هوشمند تیلور برون آمد 1906 امریکا و مکتب کلاسیک شکل گرفت و از دل اون انسان‌هایی رو می‌بینید که اینها کارکنان مکانیکی رباتیک یه کارخانه صنعتی هستند و بس، و بیش از این بر اینها گاوه‌های قویی هستند به تعبیر خود تیلور که یه مقداری هوشمندند. این یه نگاه به انسان است، نگاهی است که در مکتب‌های مدیریتی بنیانگذار دیگه، یعنی اکونومی، من انسان اقتصادی است. به دنبال اون تحولات بعدی رو می‌بینید در 100 سال اخیر، انسان اجتماعی مطرح میشه، سوشال من مطرح میشه با نگاه های نئوکلاسیک ها، چه در مکتب مدیریت چه در مکتب های مختلف. به دنبال اون انسان های پیچیده مطرح میشه، نمیخوام ذهن عزیزان رو درگیر کنم به مسائل حاشیه کار. به این نگاه های مختلف به انسان است که عزیزان تا انتهای یک مکتب حاکمیت داره، یه فکر حاکمیت داره و تحولات رو رقم میزنه. اولین هدایتگری که قرآن دارد، قرآن نگاه به انسان و جایگاه انسان را. انسان از کجا؟ به کجا؟ با چه وجود و ماهیتی؟ با چه فرصت و تهدیدی انسان را تعریف می کند؟ تعریفی بی بدیل و بی نظیر و شیوه نگاهی به این انسان می دهد که لذت اون یه لذت فوق‌العاده عجیب و سرشاری است. آغاز می شود از اونجا که این پدیده و این موجود شکل می گیرد به دست قدرتمند الهی صرفاً. هیچ موجودی در آفرینش خلق او رو خداوند به دست خودش، ببینید، به دست خودش نسبت نمی دهد. خداوند دست ندارد. مراد از این که ما منه که الله تسجد، شیطان، ابلیس، چرا سجده نکردی به اون موجودی که من با دست خودم او را آفریدم، یعنی چه؟ خداوند همه موجودات را آفریده است، اما چرا در مورد این موجود میگه آنی که با دست خودم آفریدم؟ یعنی بیشترین اهتمام، بیشترین توجه و بیشترین لطف در خلق این موجود بوده است. این موجودی است که خمرت طینت آدم 40 صباحا، 40 روز گل آدم را نم کردیم. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. دوست 40 روز صبح در گل ما داشت دست و عرض داد خدا این گل رو. آماده کرد خدا مایه اولیه این موجود رو با تمام تشریفات و با تمام نکات. اونگاه به نگارگری و زیباترین نقش رو بر بوم آفرینش نقش زد که شد یصورکم فی الارحام کیف یشاء. خداوند شد نقاش وجود انسان و تخت بند، طرح بند وجود آدمی. هو الله الخالق الباری المصور، شد تصویرگر این وجود به این انسان. بنا شد این موجود بیاد پای برسه هستی بگذارد. اعلام شد در آسمان، زمین، ملک، ملکوت. از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. برای آمدن هیچ موجودی در آفرینش اعلام قبلی نشد جز برای این انسان، برای این پدیده. اعلام قبلی کردن که موجودی به ناس بیاد، اون هم با جایگاه خلافت در این وجود. فرشتگان جا خوردن، جا زدن. مگر میشه با وجود ما؟ ما که نحن نسبح به حمدک و نقدس لک، تسبیح رو بلدیم، تقدیس رو بلدیم، چه جایی که چنین موجودی بخواهد بیاید، چه بکند چه نکند. اعلام قبلی شد، تمام شکوه و عظمت اعلام شد. هنگامی که شکل گرفت این پدیده، خداوند سبحان اعلام کرد و تبارک الله و احسن الخالقین. دیگه سنگ تمام گذاشت خدا در معرفی این موجود و اعلام کرد و تبارک الله. هیچ کجا نداریم که خداوند کلمه احسن الخالقین رو برای خودش به کار برده باشه جز در خلق انسان. اگر در خلق انسان خداوند احسن الخالقین رو میگوید، پس این پدیده لزوماً به تناظر میشه چی؟ احسن المخلوقین، در قبال اون احسن الخالقین. یه آغاز این چنینی و مبدع چنینی برای این انسان مطرح می شود. انتهای اون رو که نگاه می کنیم، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. این انسان به جایی می رود که مستقیما در آغوش الهی است، به جایی می رود که مستقیما متصل به جلال مطلق و کمال مطلق خداوندی است. مسیر اون رو که نگاه میکنیم، الالله تسیر الامور، انتهای اون خداست، پایان اون. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. داره تا مقصد لقاء الله، پایان متصور برای این انسان، حرکت میکنه. داشته های این رو که نگاه میکنیم، با چه سرمایه‌ای در این وجود آمده است، چه توانمندی هایی دارد. انا عرضنا الامانت على السماوات والارض، این امانت رو ما بر آسمان ها و زمین و تمام وجود و هستی عرضه کردیم. اینها فعبین ان یحملنها فاشفقن منها، اینا عبا کردن، توان نداشتن، ترسیدن، جا زدن. فقط یه پدیده بود که حمل اهل انسان، یه موجود بود که شانه ای داشت به استواری و توانمندی که امانت ما را تحمل کند. لذا او را امین خود در آفرینش قرار دادیم و به او گفتیم السلام علیک یا امین الله. فی ارضه و حجته علی عباده. این انسان رسید به مقامی که امین الله باشه. حالا این امانت چیست؟ اگر تکلیف است، اگر عقل است، اگر عشق است، یا فراتر از همه اینها اگر ولایت کلیه الهیه است که خداوند به این موجود میده، این میشه ولی الله در آسمان و زمین. و این مقام شامخ ظرفیتی است که در وجود این انسان دیده میشه. فرصت‌های این انسان چنین، تهدیدهای اون انسان چنان، یه نگاهی و یه شناختی به انسان در این کتاب در قرآن دست میده که اقوام جامع‌ترین، پایدارترین و زیباترین نگرش به این پدیده و این موجود از ازل تا ابد است. انسانی که انگامی که آشنا میشه با این ظرفیت و جایگاه خودش، دیگه حیا میکند از این که میل به اسفل و سافلین کند و مایل است که در همون احسن و تقویم خانه کند و به مراتب نزول و تنزل، همان که گاه اشاره می کنیم، قیمت هر کاله دانستی که چیست، قیمت خود را ندانی ابلهی است. کاله، کالا دیگه، قیمت ها رو که کاملا هممون بروزیم. قیمت هر کاله دانستی که چیست، قیمت خود را ندانی ابلهی است. من غلام آن که نفروشد وجود، جز با آن سلطان با افساد وجود. هدایت می کند قرآن انسان رو به مقام شامخ خودش، به اون جایگاه بالای خودش رو می شناسد و درک می کند. دو، شیوه نگاه به جهان و دنیای پیرامون رو هدایت می کند انسان رو به زیباترین شکل نگاه به این جهان، ابتدای جهان، انتهای جهان، ماهیت جهان و شکل جهان. نگرشی رو به هستی به ما میدهد قرآن عزیزان که لله ما فی السماوات و ما فی الارض، له ملک السماوات و الارض. تمام آسمان و زمین رنگ الهی میگیرد، بوی خدایی میگیرد، نشانه های او را از جای جای هستی میبینیم. تمام آفرینش پست و بلند آن آسمان و زمین آن، یا من فی الارض آیاتو، یا من فی البحار عجائبو، یا من فی الجبال خزائنو. آسمان و زمین و دریا و کوه و دشت، همه آثار صنع، همه آثار جمال، همه آثار جلال جانان. و به دریا بنگرم، دریا تبینم، به صحرا بنگرم، صحرا تبینم. تمام هستی و وجود رو که نگاه میکنی، جلوات الهی. و همه انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، خداوند تزیین کرده است تمام این هستی رو در زیباترین شکل ممکن برای فرزندان آدم، که سخر لکم ما فی الارض جمیعا، همه مسخر است منافع اون برای آدمیان. در نهایت زیبایی این که تجلیگه خود کرد خدا دیده ما را، در این دیده درآیید و ببینید خدا را. این شد ارتباط ما با جهان. جهانی که معرفی میشه، دنیایی که برای ما معرفی میشه اطرافمون، هدایت میکند قرآن ما را به چنین جهانی و چنین دنیایی که سراسر اون زیبایی، شکوه، عظمت و تجلیگاه آثار صنع خداوندی است. این هدایت به جهان. سوم، قرآن هدایت می کند انسان رو به شیوه ارتباط درست و صحیحی که در این جهان باید داشته باشد، که این ارتباط برای او در دو حوزه مؤثرترین و جدیترین ارتباط است. یک، ارتباط با حق. دو، ارتباط با خلق. اصلا از عمده ترین رسالات قرآن به تعبیر بزرگان محققین از دانشمندان شیعی و اسلامی در طول تاریخ همین دو کار است. هدایت عمده قرآن، یک هدایت الالله هست، دو هدایت الالخلق هست. یعنی این که انسان شیوه تعامل با خدا رو میفهمد. خیلی لطیف است عزیزان. بگذارید که نگذرم و شمعی رو عرض کنم محضرم بارک دوستان. در این خاکدان و در این سرا آمده ایم و یه حس قربتی در وجود انسان سینه رو فشرده می کنه. اما در اولین سرمشق ارتباطی که خدا برای انسان رقم میزند در این کتاب و اون رو هدایت به چنین فکری میکند، این است که هو معکم اینما کنتم، هیچ نگران نباشید، ما هر کجا که هستید با شما هستیم. پشت انسان استوار و محکم میشه. نه، نحن اقرب الیه من حبل الورید. ما از اساسی ترین رگ وجودتون به شما نزدیک ترین. اعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه. بدونید ما از خودتون به خودتون نزدیک ترین. معرفی ما یعنی چی؟ یعنی خدایی که قادر مطلق است، خدایی که خالق مطلق است، خدایی که رأفت او، رحمت او، سطوت او، حکمت او، جمال او، جلال او، هستی رو چنان پر کرده است که یا من هو اختفا نوره لفرط نوره، که از فرط نور او نمیتوان او را دید، که امیت عین لا تراک ولا تزال علیه رقیبا، به تعبیر سید الشهدا کور باد اون چشمی که تو را خدا یا صفات و جلال و عظمت به حضور تو را نمیبیند. خداوندی که با این صفات از من به من نزدیکتر است، یه چنین ارتباطی. خداوندی که منتظر است، من با تمام جرأت میگم مطالبی که دارم عرض میکنم مستند به آیات شریفه قرآن، خداوندی که منتظر است که اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. پیامبر به بندگان من بگو من منتظرم که من رو صدا بزنید، من نزدیکم، شنوای شما هستم، شما مرا بخوانید تا من پاسختون رو بدم. خداوندی که رابطه بین خودش و بندگان رو چنین گشوده است و منتظر است به تو ای شکست دل چرا خدا خدا نمی کنی، خدای چاره ساز را چرا صدا نمی کنی، منتظر صدای بندگان خیش است. خداوندی که اگر بندگان او در هر شیوه شرایطی او را بخوانند پاسخ رد به اونها نمیدهد، ادعونی استجب لکم، استجابتشون میکنند. خداوندی که اگر بندگان او بیشترین فاصله ها رو با حضرت او بگیرند و تمام دوری ها رو بگزینند و از تمام امکاناتشون علیه او استفاده کنند، یه وقتی یه شبی یه وقتی آهنگ برگشتن کنند، صداشون میزند یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. کی گفته نومید باشید؟ الان که اومدید هر دم که دل به عشق دهی خوش دمی بود، خوش آمدید. آغوش رحمتش رو باز میکند و همیشه پرچم سفید رو برای بندگانش بلند کرده است و آماده است که بر سر میز مذاکره بنشیند. یه چنین خدایی، خدایی که همان گونه که بندگان تمایل به عشق ورزی به او دارند به جرأت عرض میکنم، او تمایل عشق ورزی به بندگانش دارد. وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر شما دوست می‌دارید عاشق من خدا باشید، بیاید پی این پیامبر رو بگیرید، من عاشق شما میشم. خدا يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. ناز می‌کنید برید بندگانی رو میاریم که خدا اونها رو دوست می‌دارد، لذا اینها خدا رو دوست می‌دارن. محبت از کی سر می‌زنه اول به بندگان؟ از خدا. عشق از معشوق اول سر زند تا با عاشق جلوه‌ای دیگر کند. خداوندی که وعده کرده است اگر بیایید، من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. خداوندی که تعهد داده اگر اعتماد کنید به من تمام امورتون رو کفایت می‌کنم، نابترین طرح‌ها رو برای زندگیتون خواهم داد و خودم تضمینتون میکنم و خواسته های شما رو به غایت و سرمنزل میرسانم. کافیست اگر بخوایم ادامه بدیم، دامن دراز است. قرآن هدایت میکند به چنین ارتباطی که در هیچ مکتب و مذهب و فکر و مرامی چنین ارتباطی وجود ندارد. یادمه یه وقتی به کسی شمه از این مطالب رو اشاره میکردم و میگفتم، بلند شد فریاد زد، توی کشوری بلند شد فریاد زد، گفت دوست می‌دارم بگم خدا این است با این ویژگی‌ها، نه آنی که یک شنبه‌ها در چرچ به ما آموزش دادند. این خداست، من این خدا را می‌خوام و خدایی که در این نزدیکی است. پایان کاج بلند روی آن شبوها، روی قانون گیاه، من وضو با تپش پنجره‌ها می‌گیرم. خدایی که در تمام جزء هستی و وجود انسان نزدیکی و قرب اون رو حس می کند و هیچگاه احساس بی کسی، تنهایی و غربت در این خاکدان در این صورت نخواهد داشت. دعوت به چنین ارتباطی، خدایی که صبح و شام لحظه به لحظه الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم در همه حال خوابیده خسبیده نشسته ایستاده میتوان با او سخن گفت و دل داد و دل گرفت و شنید و گفت و گفت و شنود کرد. دو، هدایت میکند به ارتباط با خلق. این قرآن به ارتباط اقوام. شما دقت بفرمایید، ذات حق اولین کاری که در قرآن اولین نکته‌ای که به انسان‌ها مشخص نشان می‌دهد در بُعد ارتباط انسان‌ها با همین که بدون یا یوحنا سنا خلقناکم من ذکر و انثا، بدونید ما شما را از یه زن و مرد آفریدیم، یه پدر و مادر. الناس من جهت تمثال اکفا او ابوهم و آدم و الام و حوا او، شما همتون به یه پدر مادر برمیگردید، یه ریشه دارید که اسنان المشت مانند دانه‌های شانه، همه یه ریشه واحد دارین از حجاز و چین و ایرانیم ما، شبنم یک صبح خندانیم ما، تفاوتی نمی کند که از کدام سرزمین و کدام رنگ و کدام بوم و کدام نژاد و قبیله و تبار باشید، همه تون بنی آدمید. هنگامی که میاد میخواد رابطه بین انسانها رو بین بندگان وابستهی به خودش رو مطرح کند، زیباترین، عالیترین، متعادلترین ارتباط رو سرلوحه سرمشق ارتباط اینها میداند که انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم. آیا باراتر از برادری ارتباطی میتوان تصور کرد؟ در اوج تعادل و در اوج نزدیکی و تقارب، برادر که در بند خیش هست، نه برادر است و نه خیش هست. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم. و دیگه بیایید شروع کنید از ابتدایی ترین رمز و راز رابطه بین انسان ها، چهره، کلام، رفتار. و دیگه بگو به بندگان من، انشاءالله میرسیم در همین سوره، بگو به بندگان من هنگامی که با هم سخن میگویند ادبیات کلامی اونها رو من نمیپسندم مگر آن که احسن باشد. یقول التی احسن، کلامشون احسن باشه، نگاهشون احسن باشه، شیوه نگرش به انسانها، تعامل به انسانها و رفتار با آدمیان رو به زیباترین شکل و اقوام قرآن طراحی میکند و هدایت میکند آدمیان رو به این ارتباط. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوام. و بگذارید آخرین جمله رو عرض کنم محضر مبارکتون، و شاید از مهمترین وجوه هدایتگری قرآن در رابطه با انسان مفهوم بخشی به زندگی آدمیان است، که گمان میکنم این کلیدی ترین نکته است که مسلمانان اگر فرا بگیرند این رو از محضر قرآن و این هدایت تو وجودتون بیاد حل میشه همه مسائلش. اینکه قرآن هدایت میکند انسانها رو که مفهوم غم و شادی چیست در وجود انسان، باغ سبز عشق کو بی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میبهاست، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. قرآن هدایت میکنه انسان رو که شادی حقیقی چیست، غم حقیقی کدام است، اسباب شادی چیست، اسباب غم کدام است. مفهوم میده، یه مفهوم عجیبی میده به شادی انسان و به غم انسان، به فقر و دولت. قرآن مفهوم دیگه ای میده، عوض میشه مفهوم برای انسان، به عافیت و ابتلاء. قرآن مفهوم دیگه ای میبخشه، به جایی میرسد که لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا و مولانا علی الله الله اکبر. آدمی در نگاه قرآن به جایی میرسد که پدیده های سخت هستی و زندگی برای او همان میشود که احلا من العسل، از عسل شیرین تر. تمام دردها و ابتلاعات و رنجها برای او چنان می شود که ما رأیت الا جمیلا. این مفهوم حقیقی حیات است که قرآن به پیروان خیش یهدی، هدایت می کنه. و نگاه اینها به گونه می شود که به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم که همه عالم از اوست، به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است، به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست، به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست، به هزار مرض تو فهو یشفی. یه نگاه دیگه میده به درد برای انسان، به آمد و بالاخره عیادت بیمار رو بفرمایید که طبیب جناب عالی کیست، کجا درمان میفرمایید؟ فرمودن طبیب و یمرزنی، این بیمار طبیب من خودش این درد رو داده، خودش هم بلده چه کار کنه، ما چنین طبیبی داریم. دلبر که در کف او موم از سنگ خارا، دردها ابتلاعات، این رنگ دیگه ای میشه، جنس دیگه ای میشه عزیزان با این یهدی که قرآن بازگون. حیات حیات طیبه میشه، یعنی همه چیزش طیب میشه، همه چیزش پاکیزه میشه، دیگه در این زندگی شکوایی نیست، در این زندگی بیقراری نیست، در این زندگی نارضایتی نیست، همه رضایتمندیست، همه سرخوشیست، همه خوشکامیست، همه خوشنامیست. و این نکته بسیار مهمیست، مفهوم بخشی به حیات و زندگی که میراث مهم هدایتگری قرآن است. فرمود ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. من به همین چهار نکته که عرض کردم بسنده می کنم از وجوه هدایت قرآن و می پردازم به این که به دنبال آن می فهمد و یبشر المؤمنین. این قرآن یهدی و یبشر و بشارت می دهد. یبشر، خب بله، تمام این هدایت قرآن پایانش بشارت، یعنی اگر کسی تن به هدایت قرآن بدهد مستحق چی میشه؟ مستحق بشارت الهی میشه. و یبشر، اما گویا قرآن به نهایت زیبایی و ظرافت همه اون هدایتگری خودش رو میخواد تو دو کلمه خلاصه کنه و منتقل کنه. اما من یه مقدمه ای رو ابتدا عرض میکنم که گاهی به شکل کلی تر گفتم، الان جزئی عرض میکنم. محضر بارکتون. نسبت ساحت مقدس قرآن کریم، ما سه مرحله داریم عزیزان. یه مرحله علم است و آگاهی. تا زمانی که ما نسبت به آیات قرآن و مضامین قرآن آگاه نشیم و اطلاع و علم پیدا نکنیم چه کار میخواییم بکنیم؟ گام اول آگاهی و علم است، دانستن قرآن است، علم القرآن است، اینکه علم قرآن رو فرا بگیریم. آیا اگر کسی علم قرآن رو فرا گرفت کارش تمام است؟ خیر، بسیاری از کسان علم قرآن رو فرا گرفتند اما برای اینکه با قرآن مقابله کنند، برای اینکه نقض قرآن کنند. مگر کم بودند؟ مگر دارالمعارف قرآن لیدن کی می نویسد این دارالمعارف رو؟ در هلند کی داره می نویسه الان دارالمعارف رو؟ اولش در جلد چاپ شده دارالمعارف قرآنه، یه نفر مسلمان توشون نیست، نه که دارن می نویسن. برای چی دارن می نویسند اینها؟ هزاران هزار انسانی که در طول تاریخ رو قرآن کار کردن و واقعا من خودم دیدم بعضیا که گفت من قرآن رو حداقل 15 دور کامل به عنوان یک کیس استادی خوندم و مطالعه کردم. خب مطالعه کرده برای چی؟ برای که ردش کنه. خب علم به قرآن پیدا کرده، اما تو مرحله علم و جهتو به ها وستیقنت ها انفسهم، بله وستیقنت ها انفسهم، به یقینم رسیده که این مطلب رو فهمیده اما نپذیرفته. بعد از علم نسبت به قرآن کریم گام دوم شروع میشه، باور به اون چه آموختیم، یعنی ایمان به آگاهیمون و علممون. گام دوم نسبت به ساحت مقدس قرآن کریم ایمان است. یؤمنون به ما انزل الیک من قبلک و ما و الیک و ما انزل الیک من قبلک، ایمان به اون چه نازل شده است بر پیامبر و اون چه بر پیشینیان نازل شده است. یعنی بعد از علم ایمان، باور میاد به اون چه آموختیم. سوم نسبت به ساحت مقدس قرآن کریم ابتداءً نیاز به علم، آگاهی و آشنایی داریم که این آشنایی به گونه ای و به جوری باشد که ما رو به مسیر ایمان و باور ببرد. سوم التزام عملی، این که در مقام عمل با آنچه آموختیم و باور کردیم ملتزم باشیم در مقام عمل. عزیزی از عزیزان همشهری های ما خدای او را حفظ کند فرمودن اومدم تهران به کار سنگی رو میخواستم مشهد انجام بدم، جنسی رو میخواستم به چیزی رو تهیه کنم و عرض به خدمتون، خب این سو اون سو رفتم، خیلی متأثر شدم در بازار تهران رفتارها رو که دیدم، خیلی متأثر شدم و پشیمان شدم. به من گفتن برید فلان جا، فلان منطقه تهران، اونجا مرکز این کاره، اونجا بهتر میتونید پیدا کنید این جنسی که میخواید و عمل کنید. رفتم و شاید نمیدانم اون فرد عزیزی که دارم میگم، شاید اون طرف مقابل الان در جمعمون باشن، من چون نمیشناسمشون و اسمشونم سوال نکردم، لذا درود خدا بر ایشان فقط دعاشون میکنم. گفتن رفتم و دیدم تشکیلات بسیار عظیم و سنگین در سطح بالا، خواسته ما هم به بالاترین شکل ممکن موجود. بعد دیدم دقیقاً شیوه قراردادها رو این گونه معامله میکنیم، به این شکل، به این شکل، به این شکل، همه رو توضیح دادن برای ما. بعد گفتم که صورت قرارداد، دیدم صورت قراردادو که من دادن، حال که خب وضعیت به لحاظ شکل ظاهری به قول آقایان خیلی در سطح بالا و اونچنان، دیدم بالای قرارداد نوشته است که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. دیدم بالای قراردادشون نوشتن یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کسانی که ایمان آوردید به عقدتون وفا کنید. و دیدم تمام سرمشق کار این مجموعه همین آیه شریفه است و خدا رو شکر کرد. حالا نمیدونم زیدشم بگم یا نگم. بعد از من سوال کرد که شما، اون دوست عزیز ما میگفت، سوال کرد که شما اون مشهدی هستید؟ گفتیم بله. گفت که ما نسبت به شما مشهدی ها یه دینی داریم. گفتم چه؟ گفت ما یه 10 روزی رو میریم میدان هدایت، ایام محرمیه، آقای دکتریس از مشهد میاد و به او یه دلبستگی داریم. گفتم من از شاگردان اون هستم مشهد. از جا بلند شد و احترام دوباره کرد و کذا و کذا و کذا. یعنی ریشه کار هم مشخص که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. عزیز من، التزام عملی که ملتزم باشه در مقام عمل، به یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. حالا میخواد دلار بره بالا یا بیاد پایین یا هرچی، یا میخواد مردم به سازی برخصند یا نرخصند، او با ایمانش نمیرخصد و تعهدات خودش رو پایبند است. التزام عملی، التزام عملی. و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه. اگر من همسر بزنم، اگر همسر من به من شوهر تسکین نداد، التزام عملی به قرآن نداره و مقابل آیه قرآن ایستاده است. ولو پیشانیش پینه بسته، ولو حاج خانم مدام در سجاده تسبیح میگوید، التزام عملی نداره. اگر مودت بینمون نیست، التزام عملی نداری. التزام عملی. 3 نکته. خب حالا ببینید، فرمود و یبشر المؤمنین ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. و یبشر المؤمنین، این مؤمنین به چی اشاره داره؟ و قرآن بشارت میدهد مؤمنان را، اونها که 2 نکته اول رو دارن، یعنی علم و آگاهی به قرآن و باور به قرآن رو دارن. یبشر المؤمنین، اما این مؤمنین کسانی هستند که الذین یعملون الصالحات، یعنی التزام عملی به قرآن دارن. قرآن اینا رو بشارت میده. بشارت به چی بشارت میده؟ یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، اینهایی که این ایمانشون متبلور میشه در عملشون، که عمل اونها عمل صالح است. بارها شنیدید، اشاره کردیم عمل صالح، عمل صالح گفته نمیشه مگر برخواستگاه اون چه باشد؟ ایمان، سرمنشأ اون ایمان باشه. اگر به هر انگیزه جز ایمان انسان عمل کنه، این عمل عمل صالح نیست در قرآن. ولو عمل جالبیست، جذابیت داره، داره خدمات اجتماعی انجام میده، اما عمل صالح نیست اگر سرمنشأ اون ایمان نباشه. 2، عمل صالح عمل مؤثر. عزیزان، عمل کیلویی نیست، عمل گتری نیست، بار نمیزنن یه جا خالی کنن عمل صالح رو. عمل صالح عملی است مؤثر، مفید، یک دسته گل دماغ پرور از خرمن صد گیاه بهتر. عملی که مؤثر، مفید، سازنده بگاه به زمان. گاهی دیگه الان این اصطلاحات رو برای دوستان سر کلاس به کار میبریم، بالاخره میگیم آقا شما پروداکتیویتی رو میگید، افیشنسی رو میگید، افکتیونس رو میگید. این هر سه رو تو مدیریت کنار هم بذارید، رو هم بریزید، میشه عمل صالح. هم کارایی، هم اثر بخشی، هم بهره‌وری. اگر هر سه رو جمعش کردید میشه عمل ساده، میشه صلاحیت در عملی که قرآن مطرح میکند. فرمود یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات. حالا چه بشارتی میده؟ ان لهم اجرا کبیرا، برای آنان است، برای این مؤمنین دارای عمل صالح که به هدایت قرآن به اینجا رسیدن، اجر کبیر الهی است. اولا وقتی اجر میگند، اجر در قبال چیه؟ در قبال کاره. اگر کسی کار نکنه اجری داره؟ اصلا خود اجر تلازم با فعل و عمل داره، تلازم با فعل و عمل داره. خب پس مشخص میشه و ما تجزون الا ما کنتم تعقلون، تقولون یا تعملون. تعملون و ما تجزون الا ما کنتم تعملون. این نکته نغز دلپذیر است، بیمایه یقین بدان فتیر است، بلکه اینجا جا جای عمل و میدان عمل است. اعملوا آل داوود شکرا، شکر را عمل کنید آل داوود. نمیخواد شعارش بدید، عمل عمل عمل. فرمود ان لهم اجرا، پس مشخص میشه اجر که در قبال عمله. بعد فرمود اجرا کبیرا. این کلمه کبیر صفت خداست، بعد خداوند این صفت خودش را برای اجره کسانی مؤمنینی که عمل صالح دارن به هدایت قرآن نثار میکنه عزیزان، صفت خودش رو حضرت پروردگار. و شما هر چه در دنیا دارید، تمام سرمایه‌های دنیا همه تون حفظی، دیگه میگید قل متاع الدنیا قلیل. تمام سرمایه‌های ابتدا و انتهای دنیا، گنجینه‌های دنیا همه رو که روی هم بریزید سرجمع کنید، قرآن میگه قلیله، اما میگه این اجر کبیره. بذارید این نکته لطیفی رو بگم قبل از این قسمت بعدی رو بگم تمام کنم عرضم رو. اساساً اجر دادن در منطق قرآن جز از خداوند بر نمی آید. یک. دو، میزان و مقیاس و محک اجر رو کسی جز خدا نداره. چرا؟ من رو نرز میکنم. این جمله رو که همه تون دیگه شنیدید و حفظید، میگید انما الاعمال به نیاد. آقا از دادی وارد شدید، اومدید در این مسجد و خانه خدا، امروز صبح دور هم جمع شدیم، به چه انگیزه ای؟ میگیم انگیزه دیگه، اون نیت رو انگیزه میگیم ما دیگه به فارسی. به چه انگیزه ای تشفا بردید؟ بنده گوینده به چه انگیزه ای از جوار بارگاه اول حسن رضا بلند شدم اومدم خدمت شما؟ انگیزه من چیه؟ کی میدونه این انگیزه رو جز انگیزه آفرین، جز خالق، جز اون کسی که علیمون به ذات صدور است. او میداند که یعلم خائنت الاعین و ما تخفی الصدور. نیات عالم به اون خداست و پیشانی عمل نیت است و چه عمل نیت است. چگالی عمل با چی تعیین میشه؟ با نیت. مسجد ساختن، پیامبر دستور داد رو سرشون خراب کردن، آتش زدن، مسجد ساختن قربان شما، خیرین مسجد ساز، اما منافقین مدینه مسجد ضرار. نیت نیت دیگری بود، دستور تخریب داد پیامبر. ملازم فرمود این نیت خدا، نیات انسانها و بندگانش رو در اعمال و رفتارشون میدوند و به میزان نیت به بندگانش مناسب با عمل اجر میدهد و کسی جز خداوند این کار رو نمیتونه بکنه. کسی نمیتونه این کار رو بکنه، چون کسی مقیاس و معیار سنجش نیت نداره. لذا شما میبینید بالاخره به تمام قاب، بارها بارها گفتم، به تمام قامت حجت الهی تعظیم میکند در قبال اون دینار سیاه. وقتی اومد از گوشه چاقچورش باز کرد و این دینار سیاه رو داد دست امیر قافله، و داره از بلخ میاد، صدها شطور بار داره میره بغداد خدمت موسی بن جعفر. این اساسنان اومد، این پیرزن نیشابوری این پول رو داد، نگاه کرد گفت چیه مادر؟ گفت اینو بده به امام موسی بن جعفر، این من میخوام انفاق کنم، حق منه به امامم. خنده ای کرد، اشاره کرد با چشمش به این صدها شطور بار. بعد یک مرتبه این زن با قدرت گفت ان الله لا یستحیی من الحق، خدا از حق حیا نمی کند. خجالت کشید، دست شابور گرفت، رسید بغداد، صورت اموال رو برد منظر مبارک موسی بن جعفر، امام با دست پس دادن تومار رو کنار. فهمیدن اون درهمه بانوی نیشابور یکو. گفت آه آقا فراموش کردم نمیدونم، الان میرم. رفت و بالاخره پیدا کرد آورد. تا که مقابل امام گرفت، امام کف دستشون قرار دادن، فرمودن ان الله لا یستحی من الحق، همون آیه رو خوندن که شتیت خوند. این نیته که کار میکنه عزیزان. تو میلیارد میلیارد هزینه کن، وقتی این نیت نیت شایسته نیست، اجر کبیر نداره. تو یه دینار بده، وقتی نیت آنیست که او میپسندد، میشه اجر کبیر، میشه اجر کبیر. بعد هم امام فرمودن که به خواسته این که اون بانو داشت عمل خواهیم کرد، و جان میدهم به شوق لقاء تو یا حسین، تا بر سرم تو پانه نهی جان دمیدهم. و هنوزم عزیزان میدونید آرامگاه اون پیرزن که نه عالمی نه فاضلی نه مفسری نه دانشمندی نه شخصیتی نه عارفی به ظاهر، در نیشابور هنوز هم محل آمد و شد مردمان و قرائت فاتحه است. ان لهم اجرا کبیرا، خداوند است که در قبال این اجر کبیر رو عنایت می‌کند. پایان هدایتگری قرآن شد اجر کبیر الهی و اون جایگاه بلند. اما از اون طرف، و این آیه رو بگم تمامش کنم، و ان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا الیما، نقطه مقابل، یبشر المؤمنین، بشارت میده مؤمنین دارای عمل صالح رو که اجر کبیر دارن. الان ما در انتظار بودیم که بفرماید که و خداوند جزا میدهد کسانی که ایمان نیاوردند و کفر ورزیدند و عمل ناشایست انجام دادند، اما اینو نگفت قرآن، عوض شد سیاق و کلام، شد و ان الذین لا یؤمنون بالآخره، و اونهایی که ایمان به آخرت ندارن، اعتدنا لهم عذابا علیما، آماده ساخته این برای آنان عذاب سنگین و علیم الهی رو. اشاره نشد به اجزاء ایمان و عمل صادق و نقطه مقابلش که اونایی که کفر ورزیدن بد عمل کردن. خیلی جالبه، یعنی از میان همه موارد و مصادیق کفر و خلاف هدایت قرآن حرکت کردن و عدم ایمان و عدم عمل صادق، چه چیزی رو قرآن بیرون کشید در تقابل با بحث اول مطرح کرد؟ عدم اعتقاد به جهان آخرت. مشخص میشه که واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنند. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند؟ گویی یا باور نمیدارند روز داوری، که این همه قلب و تقل در کار داور میکنند. مشکل هستی عدم اعتقاد به جهان آخرت است. زامن اصلی تمام عقاید دینی، تمام دستورات و آداب دینی، ضمانت اجرایی تمام اینها اعتقاد به جهان آخرت. اگر اعتقاد به جهان آخرت باشد عزیزان، توحید معنا داره، ولی توحید بی‌معناست، بیکار برده. اگر اعتقاد به جهان آخرت باشه، اخلاق معنا داره، و لا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس چه معنا داره اگر جهان آخرت نباشه؟ کظم غیظ یعنی چه؟ بزن تو میتوانی، من هزه بز، هر که زد و برد خورده این. اما اگر قصان باشد که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، اگر این باشه دست جمع میشه، مال مردم و بیت المال مفهوم پیدا میکنه، ناموس مردم مفهوم پیدا میکنه، عدل و ظلم مفهوم پیدا میکنند، اگر اعتقاد به جهان آخرت باشه. اینه که در قرآن ملاحظه میفرمایید بیش از هزار آیه قرآن، یک ششم آیات قرآن بیشتر، بلکه میاد پیرامون حال و هوای قیامت، معاد و نکات اون مطرح میشه، به دلیل اینکه ضامن اجرای اصلی است. ان الذين لا يؤمنون بالاخره ان الصراط لناكبون، این شانه رو میگن چی؟ منکب، چون نکبه، چون یه باره میاد سقوط پیدا میکنه، میشه نکبه. به بادهای کجرویی که سقوط دارن میگن نکبا در اسامی بادها در عرب. ان الذين لا يؤمنون بالاخره، اونهایی که ایمان به جهان آخرت ندارن امکان نداره تو راه و در راه درست حرکت کنن. ان الصراط لناکبون، اینا از صراط نکب دارن، سقوط دارن، میافتن، به جایی نمیرسن. لذا در اینجا هم فرمود و ان الذين و ان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا علیما، و اونهایی که ایمان به جهان آخرت نیاوردن، رد کردند، نپذیرفتند و پشت پا زدن هدایت قرآن رو، اعتدنا لهم عذابا علیما، عذاب علیم رو برای اونها در نظر گرفتیم. حالا به اینجا که میرسه، من مقدمه‌شو میگم تا بحث بمونه برای دوستان عزیز. به اینجا که میرسد، قرآن در قالب، ممکن اصلا قرآن پژوهان موندن که این آیه اینجا چه کاره است، در قالب یکی از نکات آسیب شخصیت انسان. چی میشه که انسان از یهدی للتی هی اقوم یه مرتبه سقوط میکنه به اعتدنا لهم عذابا علیما؟ اینها خیلی مهمه تو قرآن، یعنی این آسیب شناسی های سعادت و شقاوت انسان بسیار مهم است. لذا میفهمد و یدعو الانسان و به شر دعاءه بالخیر، این انسان قبل از اینکه تربیت بشه به اون هدایت، طبعاً این چنین است، این حالت درونی انسان است که این انسان یدعوست، یعنی میخواند، طلب میکند. دعا بنا چیست؟ بنا طلب کردن دیگه. طلب میکند این انسان شر را، همونطور که طلب میکند خیر را. یعنی این انسان هم طالب شر هم طالب خیر است. با عجبا، شر اون چه انسان را به سقوط میبرد، شقاوت میبرد، خیر آن چه انسان را به سعادت میبرد. همونقدر که انسان ها سعادت جو هستند، شقاوت جو هم هستند، هم طالب دروغ هستند، هم طالب صدق، هم طالب قمار هستند، هم طالب هم ربان هم بی. این انسان وقتی تربیت نشده همینه. فالهمها فجورها و تقوا. و یدعو الانسان به شر دعاءه بالخیر، چرا؟ چون بکان الانسان عجولا، ریشش در این که انسان عجوله، بکان الانسان عجولا. خب اینجا خیلی لطافت داره بحث و من دیگه دریغم میاد که الان ورود کنم و ابتر بمونه. اجازه بفرمایید این رو، یه بحث انسان شناسی است، لطافت ها و ظرافت های انسان رو از همون که عرض کردم هدایت میکنه قرآن انسان رو به شناخت خودش، اینجا نشون داده میشه. انشاءالله فردا خدمت عزیزان بازگو میکنم که حتی یه بخشی از این آیه، کف این آیه رو تو روایات داریم، تو روایات داریم در تفسیر این آیه شریفه، که کف این آیه گاه همین طلب کردن ها، نه اصلا دعا کردن هامون و از خدا خواستن هامونه. همون مقدار که انسان سعادت و عاقبت به خیری و خیرش رو از خدا طلب میکند، مادی و معنوی، گاه مستقیما از خدا شرش رو طلب میکنه، اصرارم میکنه بر این شرش. خدا من فقط همین دختره رو میخوام، خدا اگر ندی دیگه نماز نمیخونم، اگر ندی اصلا کاری ندارم بهت دیگه، من همین پسره رو میخوام، اگر شد شد، و الا نه ازدواج میکنم، نه پدر نه مادر، نه من تو، نه امام رضا، نه هیچکی، نه قرآن. این همین مطلب رو امام صادق میگه محتواش. و یدعو الانسان، گاهی انسان چیزهایی میخواد، شرایی رو میخواد که اصلا خیلی تعجب انگیزه برای اهل معنا، اما میخواد. حالا ریشه کار و مطلب رو انشاءالله فردا خدمت بزرگواران بررسی خواهیم کرد و راه برون آمدن از این معضل رو انشاءالله باید از محضر قرآن استفاده کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه مگرداند. صلواتی رد بفرمایید. خب من کوتاه خدمت بزرگواران اشاره کردم به هدایت اول قرآن، هدایت به چی بود؟ به شأن و منزلت و جایگاه انسان. این نقل رو خود من بارها گفتم به شکل‌های مختلف، اما مایلم این رو بخونم خدمتون، چون کوتاه سری می‌خونم و این نقل رو، یعنی نقل مروی این چنینی رو می‌خونم که ان سلمان گفت که کانت فاطمه علیها السلام جالستن قدامها رهنت تنابه الشعیر، وارد خونه صدیقه طاهره شدم، دیدم که دستاس مشغول است و دارن عرض به خدمتون جو آرد می‌کنن و علی عمود الرها دم و سائلن، اما دیدم دست‌های مبارک بی‌بی آزرده شده است به گونه‌ای که اثر روی دسته دستاس هست. ول حسینو فی ناحیه دار یتذبر من الجوع، دیدم گهواره سید الشهدا کنار خونه است و از گرسنگی داره گریه می‌کنه این کودک و نوزاد. فقلت یا ابن رسول الله، گفتم دختر پیامبر، دبرت و کفاک و هازهی، دبرت کفاک و هازهی فاطمه، خودتون دارید این کار رو میکنید و حالی که و هازهی فزه فزه رو دارید خدمتکارتون چرا این کار رو انجام نمیده؟ فقالت اوصانی رسول الله، فرمودن پدرم رسول خدا منو وصیت کرد، ان تکون الخدمه لها یوما، یک روز من خودم کار خونه رو انجام بدم، یک روز فزه، نه اینکه هر روز و همه کارها رو خدمتکارم انجام بده. فکان امس یوم خدمتها، دیروز فزه مشغول بود، امروز روز منه. قال سلمان قلتو انی مولا اطاقه، آقا من در خدمت شما، خانم در خدمت شما هستم، بانو میتونم کار رو انجام بدم، اما انا اطحن و شعیر او سکت الحسین لکه، میتونم من یا آسیاب یا سید الشهدا را آرام کنم، هرچه میفرمایید من انجام وظیفه کنم. فقالت، فرمودن که سلمان نه، تو بیا دستاس رو بگیر، انا به تسکینهی ارفق و انت تتناشی، من به آرام کردن فرزندم راقبترم، تو بیا دستاس رو بگیر. فتحن دو شیء من الشعیر رو شروع کردم آرد کردن و فاذا انا بالاقامه، یک مرتبه صدای از آن اقامه بلند شد و فمزیتو، دیگه اجازه گرفتم رفتم مسجد و سلیتو مع رسول الله، نماز رو با پیامبر خواندم. فلم ما فرختو، تموم شد، امیرالمومنین کنارم بودن، علی، قلتو لعلی ما رأیتو، گفتم ما من خدمت منزل شما بودم و این صحنه رو دیدم، دیدم فبکو، امیرالمومنین گریستن وقتی حالت فاطمه صدیقه رو گفتم، و خرجه دیگه نایستادن تو صف جماعت، رفتن بیرون و خرجن. اما دیدم چیزی نگذشت، برگشت مولا، ثم عاد، اما برخلاف این که میگریست وقتی رفت، و تبسمه، داره میخنده، فتبسمه. فسأله عن ذلك رسول الله، پیامبر صدا زدن فرمودن علی جون چی شد، با چشم گریان رفتی، با لب خندان بازگشتی؟ قال، امام فرمودن، ناقل کیه؟ امیرالمؤمنین. دخلت علی فاطمه، وارد خانه شدم بعد از گزارش سلمان، دیدم و هی مستلقیتن لقفاها، دیدم همسرم به پشت خوابیدند، ول حسین و نائمون علی صدرها، دیدم از خستگی فاطمه خوابیده و حسین هم روی سینه مادرش خوابیده است، و قدامها رها تدور من غیریت، دیدم و پیش روشون آسیابشون هست داره میچرخه بدون این کسی بچرخوندش، داره دستاس کار میکنه. فتبسم رسول الله، رسول خدا خندیدن، فهمدن یا علی، یا علی جان، اما علمت، میدانی که ان لله ملائکتن سیارتن فلعرز، خداوند فرشتگانی رو در زمین مبکل کرده است که اینها یخدمونه، خدمت میکنند به خاندان من و اهل بیت من و به دخترم فاطمه، الا ان تقوم الساعه، و خدمت اینها تا قیام قیامت ادامه داره. باید صدیقه طاهره استراحت کند، اما دستاس خانه میچرخه. تو بعضی از روایات داریم که سوال شد کین دستاس رو میچرخاند، فرمودند میکائیل. تو روایت دیگه بالاتر از این فراتر داریم که دیدن گهواره سید و شهدا داره تکان میخوره، گفتن این گهواره رو یا رسول الله کی تکان میداد؟ گفتن جبرائیل. حالا خونه ای که در این فرشتگان اعظم و ملائکه اعظم الهی به خدمت در میان، اینجا دیگه واقعا مروت نیست که شما لگد به دربین خانه بخونه. دیگه شایسته نیست که کسی نعره بزند که آتش میزنم خانه را و آن کسی که در خانه هست و این یعنی و این کانت فیها فاطمه صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.